تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد می باشد. ما در چین تلاش می کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تا چهار تا تا مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه. تاب 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 تاب،
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
یه صبح آفتابی صبحونه، یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره مربا جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، زرجامه رو تقدیمتون میکنیم از گروه کتاب شبکه فرهنگ به مدت 25 دقیقه.
جامعی از نور میخواهم، حریری از برگهای سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازهی بران نهادم،
زرجامه.
پروردگار زیبایی ها، او که زیبا آفرین است. سلام، وقت شما به زیبایی. این زرجامه است که در این ساعت به شما تقدیم میشه. زرجامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. ما در این برنامه سعی داریم در کنار شما از دنیای مد و لباس و پوشاک حرف بزنیم و دغدغه های این حوزه رو بررسی کنیم. ما از نظرهای شما هم استقبال میکنیم و در بین شما حاضر میشیم تا شما هم در این برنامه نقشی داشته باشید. حالا با فاطمه داودیان همراه میشیم و گفتگوهای امروزشون رو میشنویم.
به نام خدای نقش‌ها و رنگ‌ها. سلام، روز شما به خیر و نیکی. امیدوارم در این روز تازه لحظه‌های نابی رو پیش رو داشته باشید.
خب شنوندگان خوب برنامه زرجامه، در این قسمت از برنامه میریم به سراغ جوانهای عزیز و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون میشنویم. میخوایم در مورد نقش هنر نقاشی و عکاسی در حفظ و انتقال پوشش و مد صحبت بکنیم و گفتگوی رو داریم باهاشون. سلام.
سلام، مریم قدیانلو هستم.
سلام، یاسمن حسن‌زاده هستم.
سلام، صادق مهرانی هستم.
خب بحث رو، گفتگو رو اول کدومتون شروع میکنید؟ خب البته میدونیم که نقاشی نقش اعظمی رو داره در طراحی مد و همون طراحی اولیه که انجام میشه به کمک نقاشی هست و حالا به صورت امروزیش که مدرن تر شده که توی کامپیوتر استفاده میشه از نرم افزارهای مختلف، اما پایش هست. اما ما میخوایم امروز در مورد هنر نقاشی و عکاسی در حفظ و انتقال پوشش مد صحبت بکنیم.
امروزه ما حتی چون در اون زمان زندگی نمی کردیم و تمام اطلاعاتی رو که داریم از نقوشی هست که حالا انسانهای قارنشین روی قارها میکشیدن، روی دیوارهای قار میکشیدن و یا اینکه نقاشی‌هایی که از اون دوران ثبت شده. با تصویر کشیدن اینها ما یک دیدگاهی رو نسبت به پوشش و لباس اونها در اون زمان داشتیم که خب الان امروزه هم دقیقاً از همین استفاده شده. بر اساس اون تصاویری که هست توی یکی از موزه‌های فرانسه نقاشی‌ها رو قرار دادن، نوع پوشش خانم‌ها و آقایون، و دقیقاً کنار اون تمامی اون لباس‌ها رو طراحی کردن و برای پوشش جدید و نسبت به مد امسال از جزئیاتی از اون یا حتی از کلیات اون استفاده کردن که بتونن اون رو به ما انتقال بدن.
در واقع این که اینطور شما میفرمایید که ما اگر از تاریخ لباس گذشته ها، یعنی از اینکه پوشش گذشتگان و حتی در زمان قارنشین ها اگر ما متوجه میشیم که چه پوششی رو داشتن، به خاطر دیوار نگاره ها و نقاشی هایی هست که از گذشته مونده و این رو به ما انتقال میده.
بله.
خب عکاسی چطور؟
میخوام به این نکته اشاره کنم که ما میتونیم از آثار مکتوب هم استفاده کنیم. چرا؟ به این دلیل که خب ما میتونیم تحقیقی داشته باشیم بر حالا پوشش گذشته، زمانی که نه عکسی بوده، نه عکاسی بوده، نه تصویری بوده، فقط نقاشی ها بودن و حالا اومدن استفاده کردن در کتاب ها. یعنی ما هم میتونیم اون تصویرش رو ببینیم و هم میتونیم نکاتی که حالا مرتبط هستش رو در موردش اطلاع پیدا کنیم و بدونیم که در گذشته به چه شکل بوده.
خب الان ما در واقع کمتر از نقاشی ها در حال حاضر بیشتر از عکس استفاده میکنیم، اما یه زمانی برای انتقال در واقع رسوم، آداب و رسوم و حالا نوع پوششی که تو گذشته وجود داشته از نقاشی استفاده میکردن و بعضی از نویسندگان کتاب ها میمدن از این نقاشی ها در کتاب ها استفاده میکردن برای اینکه اون مخاطب بیشتر در واقع فضای اونجا آشنا بشه و بدونه که مثلا این مردم چه آداب و رسومی داشتن، چه پوششی داشتن و چه فرهنگی داشتن. و خود به خود اگر دقت کنید این نقاشی هایی که در کتاب ها وجود داشته هم نقش انتقال،
یعنی هم اطلاعات میتونه بهم کمک کنه هم نقش
در واقع نقش آره غیر از اون نقش انتقال نوع پوششی که تو گذشته وجود داشته رو هم در واقع از نقاشی هایی که تا کتاب ها وجود داشته میتونستیم ازش استفاده بکنیم.
حتی کتاب هایی که الان و امروزه طراحان مد و حتی دانشجویان این رشته هم استفاده میکنن که بخوان تاریخچه مد و پوشاک رو در موردش مطالعه بکنن، تصاویری که توی این کتاب ها هست، حالا چه به صورت نقاشی چه به صورت عکاسی، خیلی کمک کرده به این قضیه. قبول دارید؟
بله.
بله.
نکته خیلی جالبی که خود ما، حالا اصلا نمیخوایم بگیم که از آثار گذشته، همین الان شما یه عکسی که از مربوط به خود شخص خود شما باشه و مثلا مال 15 سال پیش باشه رو وقتی نگاه بکنید به نوع پوششتون، شاید واسهتون جالب باشه که مثلا من 20 سال پیش یا 15 سال پیش همچین لباسی میپوشیدم و الزاماً برای شاید مثلا 50 نیم قرن، یک قرن یا مثلا چند قرن نیست. یعنی همین چون انقدر سرعت تغییر در واقع این نوع پوشش تغییر میکنه و زیاده، ما حتی برای همین چند سال گذشتمون رو هم وقتی نگاه میکنیم با تعجب نگاه میکنیم. یعنی انگار که اصلا ما اون شخصیت نبودیم و اون لباسا رو نپوشیدیم و این خیلی نکته جالبی و نشون میده که چقدر این در واقع نقاشی و حالا الان که در واقع عکاسی که خودش زاده هنر نقاشی هست چقدر تأثیر داره تو انتقال نوع پوششی که تو هر زمانی حتی تو بازه‌های زمانی کوچکتر استفاده می‌شده.
بله، در ادامه صحبت شما من این به ذهنم رسید که مثلا حالا لباسی که دهه 60 یا دهه 50 بوده، خب معمولا مثلا خانم افول داشته مانتوهاشون و خیلی متفاوت بود، مثلا آقایون شلوارشون خیلی گشاد بوده و اینا، با اینکه مثلا ما اون لباسا رو استفاده می‌کردیم، یه زمانی واقعا مد بود و هممون استفاده می‌کردیم.
یه موردی هم که هستش اینه که هر چند سال یک بار، شاید تو سیکلای خیلی اینا شاید دوستان بدونن، سیکلای منظمه، شاید مثلا 40 ساله 30 ساله مدها هی تکرار میشن. خب این تکرار شدنه چجوریه؟ شما دقیقا به خاطر اون عکاسی، یعنی عکسایی که یا نقشایی که از اون موقع مونده، شما میتونید متوجه بینیم اون کسی که توی صنعت مد هست متوجه میشه که مثلا 40 سال پیش این طرح مورد استقبال واقع شده و بعد میاد مثلا بعد از 40 سال همون تر رو یه مقداری در واقع شکل ترش میکنه، رنگای رنگبندی متنوع، بعد میاره تو بازار و حسابی هم جواب میگیره.
بعد مردم این نقش خواهانش هستن، به همین دلیل خب خیلی برشون جذابه دیگه، یه تکراری هم میشه.
امروز عکاسی مد یه رشته متفاوت محسوب میشه، اصلا در واقع صنعتی شده و یک نوع درآمدزایی رو داره واقعا، و حتی میتونه این مد رو هم برای ما تداعی بکنه و همین که برای نسل‌های بعدی ما در واقع نمایانگر این هست که ما از چه سبک و سیاقی استفاده می‌کردیم. و خب حالا تو همون بازه‌هایی که شما فرمودین هم هی به صورت تکراری انجام میشه.
در واقع حتی خود ما هم اگر در حال حاضر می‌دونیم که تو کدوم کشور الان توی قاره‌ای حتی کلی دورتر از ما چه پوششی الان مد هست، داریم از طریق عکاسی رو متوجه میشیم
و به ما عکاسی و حتی میتونیم بگیم فضای مجازی،
یعنی الان همین عکس داره پوشش میده همه رسانه‌ها رو که ما داریم از طریقش مد رو دنبال می‌کنیم، در واقع بخش اعظمش از طریق عکس.
تو مجله‌ها البته هنوزم مجله هستش، ولی خب مجله مثلا توی آمریکا که به دست من شما نمی‌رسه، ولی همون رو به صورت مجازی میان
استفاده می‌کنن.
در واقع همون فقط بستر عوض شده، یعنی بستر اضافه شده.
خب اگر مثلا همین فضای مجازی نبود ما
نمی‌فهمیدیم، ولی ما الان چون بحثمون بیشتر بحث نقاشی و عکاسی هست تو انتقالم تاثیر می‌ذاره دیگه.
خیلی ممنون از شما جوان‌های عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون. این زرجامه رو در حالی میشنوید که بسیاری از طراحان لباس و پوشاک هم به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند و با نظرات خودشون ما رو همراهی میکنن. برای ما باعث خوشحالیه که زرجامه تونسته بین متخصصان این حوزه طرفدار پیدا کنه و شنیده بشه.
به نام خدا. سلام، امروز هم یه نامه از دل تاریخ به دستمون رسیده و درباره تاریخچی لباس و پوشاکه. قصد دارم که این نامه رو برای شما هم بخونم. در برنامه قبل در خصوص پوشاک در دوره مغول و اواخر دوره ایلخانان صحبت کردم، امروز هم به دوره افشاریه و زندیه خواهم پرداخت. در دوره نادرشاه افشار و خاندان او از تجملات لباس‌ها کاسته شد و جامه‌ها فرمی ساده‌تر به خود گرفتند. از خصوصیات جامه‌های این دوره کوتاه شدن دامن پیراهن‌ها و قبا بود و همچنین فرم شلوار تنگ یا گشاد و جنس و تزیینات اون اهمیت بیشتری پیدا کرد. اما در مجموع میشه گفت که در دوره افشاریه حجاب و پوشش زنان همانند دوره پیش از اون بوده و زنان با پوشش کامل و چادر در اجتماع ظاهر میشدند. در کتاب عالم‌آرای نادری به مواردی برمیخوریم که گویای این مدعا است. پوشاک در دوره زندیه عموماً به این صورت بود که زنان پیراهن تنگی در بر میکردند که پارچه آن اغلب از نخ و ابریشم بود، یقه گرد که در وسط آن چاکی به وسیله روبان یا دکمه در زیر گلو بسته می شد. در مواقع احتیاج روی پیراهن اغلب ارخالق کت بلندی است که تا نصف بدن رو می پوشونه، آستین سندوسه یا کلیجه، کت بلندی که تا روی ران می رسید و روی ارخالق می پوشیدند زنان همچنین در این دوره مانند مردان شلوار گشاد و بلندی که از پارچه‌های راه را که به طور مورب دوخته می‌شد به پا می‌کردند و روی آن دامن گشاد و نسبتاً بلندی می‌پوشیدند که تا وسط ساق پا می‌رسید. زنان روی سر خود توری یا پارچه زیبایی را به طور آزاد انداخته و با زیور و زینت موهای خود را می‌آراستند. کفش آنها نعلین یا ساغری نوک برگشته بود که فقط اندکی از سر انگشتان پا در داخل آن قرار می گرفت. همچنین از چارقد برای پوشش سر استفاده می کردند که گاه چارقد را در زیر چانه با جقه تزیین می کردند. زنان به هنگام خروج از منزل چادری به رنگ سیاه و سرمه‌ای یا رنگ‌های تیره دیگر بر سر داشتند و از روبنده برای پوشاندن صورت خود استفاده می‌کردند. خیلی ممنونم که امروز هم با من درباره پوشاک و تاریخچه لباس همراه بودین. در برنامه بعد در خصوص پوشاک در دوره صفویه صحبت خواهم کرد. بسیار سپاسگزارم. خداحافظ.
همراه بشیم با کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا هستند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان محترم برنامه زرجامه، وقت همگی بخیر، در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض شود که به طور کلی فلسفه حاکم بر هر دوره‌ای به معنای افکار و آراء اندیشمندان و فلاسفه و قدرتمندان رأی و نظر در هر دوره ای از طریق هنرها و از طریق هر آن چیزی که به نوعی بصری است به مردم در همون دوره و در بقیه دوره هایی که در ادامش داریم منتقل میشه، یعنی نوع سبک و اندیشه در هر زمانی به مردم منتقل میشه و اون سبک و اندیشه بر همه هنرها تاثیرگذار هست. قطعا ما اگر که نوع فکر حاکم بر هر دوره‌ای رو بررسی بکنیم می‌بینیم که اون نوع تفکر در هنر نقاشی، عکاسی، مجسمه‌سازی، پیکرتراشی و بسیاری از هنرها و از جمله هنر پارچه و لباس کاملا مشهود هست. عرض شود که برای مثال فرض بفرمایید که ما ممکنه که در یک دوره زمانی خاص از سبک‌های مختلف اروپایی رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، مثلا سبک گوتیک، سبک امپرسیونیسم، سبک کوبیسم و سبک‌های مختلف رو که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اغلب شاخصه‌های حاکم بر اون سبک روی هنرهای مختلف تاثیرگذار بودن. البته گاهی اوقات بعضی از اجزا و المانهای اون سبک فقط در بعضی از هنرها رسوخ پیدا میکنه و بعضی از هنرها ازش استفاده نمی کنن. اما شیوه کلیش به این نفع هستش که اون نوع تفکر روی هنرهای اون دوره هم کاملا تاثیرگذار هست. حالا در ارتباط با سوالی که شما فرمودید که هنر نقاشی و عکاسی به طور خاص چه تأثیری در پوشش داره و چگونه این پوشش و مد رو حفظ میکنه و انتقال میده، ما کاملا میتونیم ببینیم با توجه به اون چیزی که در تاریخ رخ داده. برای مثال فرض بفرمایید که اگر که ما الان بیایم بررسی بکنیم نقاشی هایی که برای مثال در ایران داشتیم، نقاشی ها و نگارگری هایی که در ایران داشتیم، نقاشی هایی بودند یا نگاره هایی بودند که کاملا اجزاء هویتی ایرانی ها رو نشون میدادن، یا اینکه اگر که متأثر از کشورهای دیگه بودن یا اگر که کشورهای دیگه روی این نگاره ها مثلا تأثیر گذاشتند، همچنان اجزایی که نشون دهنده هویت کشور باشه در این نگاره ها دیده میشه. مثلا ما میتونیم کاملا نگاره های سده های ششم، هفتم، هشتم مربوط به دوره تیموری، بعد از اون دوره های دیگه و مثلا دوره صفوی، اینها رو اگر نگاه بکنیم کاملا میشه از دل این نگاره ها برداشت کرد که لباس هایی که در اون دوره ها استفاده میشده به چه گونه ای بوده و دقیقا همون تصویرسازی ها در نگاره ها و در نقاشی ها دیده شده. بنابراین نقاشی یکی از هنرهایی هستش که کاملا سیستم فکری مردم رو در یک جامعه و در یک دوره خاص از منظر نوع لباس پوشیدن در خودش مستتر داره و کاملا میتواند به عنوان یکی از مستنداتی برای خانش بخشی از تاریخ مورد استفاده قرار بگیره. مثالی خدمتون عرض میکنم. فرض بفرمایید که شاهنامه فردوسی که در قرن 3 و 4 سروده شد، متن منظومش در اون زمان سروده شد، بعدها در زمانهای مختلف تاریخی تصویرسازی شد و نگارگری شد. یعنی ما تصویرسازی شاهنامه رو در قالب شاهنامه دموت میبینیم، در قالب شاهنامه طهماسبی میبینیم، یا مثلا شاهنامه بایسنقلی رو میبینیم. و اگر که بررسی بکنیم متنی که به شکل تصویرسازی در این شاهنامه ها در اومده، یا بهتر بگم به شکل نگارگری در این شاهنامه ها در اومده، کاملا گویای نوع پوشش مردم در جامعه همون زمان هست. اگر مربوط به شاهنامه خاصی مربوط به قرن 10 و 11 هست، دقیقا نوع لباس های اون دوره رو روی تصویرسازی ها میتونیم ببینیم. بنابراین هنر نقاشی و نگارگری کاملا در حفظ و انتقال تاریخ دوره ای از ایران کاملا مؤثر بوده. البته که در مورد دوره های دیگه هم دقیقا همین مورد رو میتونیم ببینیم. و بحث دیگه ای که فرمودی در ارتباط با هنر عکاسی هست، که هنر عکاسی هم از اونجایی که بخشی از تبلیغات لباس به بخشی از تبلیغات لباس مربوط میشه، بنابراین جایگاه بسیار بالایی داره، چون که کلن نوع عکاسی کردن، نوع چیدمان تصاویر در یک صفحه عکاسی، اینها همه میتونه گویای اون دوره زمانی باشه و زیبایی شناسی اون دوره رو کاملا میتونه به مخاطب انتقال بده. و هنر عکاسی بسیار زیاد در تبلیغات هر کالایی از جمله لباس بسیار مؤثر است، از اونجایی که زمانی که شما لباسی رو بر تن یک شخصی به عنوان سوژه عکاسی میبینید، به لحاظ روانشناسی موردی وجود داره که میگن که شما خودتون رو در قالب اون شخص تصور میکنید و بنابراین حتی اگر که اون لباس مناسب شما نباشه، ولی چون که خودتون رو شبیه اون سوژه عکاسی میبینید، اون لباس رو تهیه میکنید. بنابراین در تبلیغات و در بازاریابی و در افزایش فروش لباس، بحث هر گونه تبلیغاتی از جمله عکاسی مد بسیار زیاد تأثیر گذاره. و جدای از بحث تبلیغات و نمایش کالا هم میشه عکاسی رو هم به مانند نقاشی این گونه تصور کرد که عکاسی هم از جمله هنرهایی هستش که آن چیزی که در یک دوره تاریخی وجود داشته رو کاملا به مردمان اون دوره و به مردمان بعد از اون دوره کاملا نشون میده و به عنوان یک مستند تاریخی هست. مثلا از زمانی که تقریبا عکاسی وارد ایران شد، از دوره قاجار، ما کاملا تصاویری از دربار، چون که عکاسی اول در صرفا در دربار بود، ما تصاویر مستندی رو از نوع زندگی مردم در دربار و نوع لباس‌هایی که اونها استفاده می‌کردند رو می‌تونیم ببینیم. و این قضیه به نوعی خودش به گونه ای مستندنگاری تاریخی در مورد زمینه‌های مختلف هست و هویت فرهنگی یک کشوری رو نشون میده و قطعاً میتونه انتقال بده تفکرات حاکم بر هر دوره زمانی رو.
ممنونم از شما خانم دکتر مریم مونسی، خیلی لطف کردید که با برنامه زرجامه همراه بودید. خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم از اینکه به صحبت‌های من گوش کردین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوشحالیم که این زرجامه رو در کنار شما بودیم. لحظاتون سرشار از عشق و آرامش و زیبایی. خداحافظ.
حق چو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. آفرینش را جز او مقصود نیست، پاک دامن تر ز او موجود نیست. میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام مبارک باد.
چه جلالی چه جبروتی، مالک ملک دو سرایی، روشنی بخش ملکوتی. نامت بلند است بر طاق ایوان ها، بر بام دنیا، بر ساق عرش حق، در عرش دل ما.
تو سلامی تو صلواتی، تو پیام سوم و صلاتی، تو ای قبله تو ای کعبه، تو منای تو عرفاتی.
شامگاهانتون سرشار از سرور و شادمانی. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. در ادامه برنامه ها خونیاگران رو تقدیمتون میکنیم.